ترکیه بود، راجع به کلیه انسان صحبت کردیم، راجع به محافظت ازش، راجع به ساختمان داخلی و خارجیش. بعد اومدیم به جلسه گذشته رسیدیم، توی جلسه گذشته اومدیم راجع به دفع مواد زائد در سایر جانوران پرداختیم، که اومدیم گفتیم که سایر جانورانی که ما مد نظرمون هستی 3 دسته 3 طبقه بندی شدن. گفتیم که اولین دسته‌شون تک سلولی ها بودن که راجع به صحبت کردیم، بیمهرگان صحبت کردیم، مهردارانشمون که امروز به عنوان بخش انتهایی صحبت رو میخوام داشته باشیم. دقت داشته باشید، من ولی یک کلیت راجع به مهرداران صحبت بکنم. مهرداران چی هستن؟ میبینیم که جانوران رو تقسیم میکنن به 2 دسته، به 2 گروه اصلی، یه دسته بیمهرن و یه دسته مهردار. مهرداران خودشون رو تقسیم میکنن به 5 دسته، به 5 زیردسته یا 5 شاخه کوچیکتر، که عبارتند از ماهیها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران. اینا پس اگر به شما گفتن مهرداران، مهرداران پس 5 دسته شدن. ماهیها که از قدیمی ترین مهرداران هستن، از تکامل اینها دوزیستان به وجود اومدن، از تکامل دوزیستان خزندگان به وجود اومدن و از تکامل خزندگان پرندگان و پستانداران به وجود اومدن. این روند تکامل مهمه به خاطر اینکه من میخوام اینجا راجبش از توی همین موضوع مطالب زیستشناسی رو استخراج بکنم. دقت داشته باشیم، ما حالا میخوام به راجب این 5 دسته صحبت کنم. البته پستاندارانش چون انسان جز دسته پستانداران محسوب میشود ما راجبش صحبت کردیم، ولی راجب ماهی و دوزیست و خزنده و پرنده میخوام این جلسه صحبت بکنیم. اول این سراغ ماهی ها. ماهی هایی که میخوان راجبشون صحبت کنیم، ماهی ها به خوبی با تناسب اینکه توی چه نوع آبی زندگی میکنن تنظیم اسموزیشون متفاوت خواهد بود. ماهی ها 2 دسته هستن، یه دستشون تو آب شور زندگی میکنن، یه دستشون تو آب شیرین زندگی میکنن. اونایی که تو آب شور زندگی میکنن، خب طبیعیه، یه ذره فکر بکنیم، میگیم تو آب شور یعنی محیط بیرونشون از محیط داخلشون غلیظ‌تره، در نتیجه آب میخواد بیاد وارد بدنشون بشه یا بدنشون میخواد بره بیرون. بله، طبق تئوری انتشار چون بیرون غلیظ داره، محیط داخل رقیق تره و تمایل داره آب به سمت بیرون بره. پس این جانداران باید برای این کمبود خودشون آب زیاد بنوشند، اینا آب زیاد میخورند. ولی خب میدونیم که آبی که دارن وارد بدنشون میکنن آب شوره، آبی هستش که املاح زیاد داره، آبی که یون داخل زیاد داره، نمک زیاد داره. این نمک ها هم جذب بدنشون میشه. خب اینا برای دفع این نمک، دفع این یون ها باید راهکاری بیاندیشن. این آب ماهی آب شوره 2 دسته تقسیم میکنن. یه دستشون میان چیکار میکنن؟ از طریق کلیه هاشون ادرار غلیظ دفع میکنن و برخی از یون ها رو از طریق ادرارشون دفع میکنن. ادرار غلیظشون یعنی آب کم دفع میکنن و یونهای زیاد به همچنین همینا از طریق آبشوششون دسته دیگه از یونها رو دفع میکنن. پس این ماهی آبشور یه دستشون. یه دسته دیگه شون به غیر از این که کلیه دارن و از طریق کلیه ادرار دفع میکنن، ادرار غلیظ دفع میکنن، اینا برای دفع نمکاشون این دسته ماهی قلیوفی هستن، مثل کوسه ماهی ها. برای دفع ادرار غلیظ، برای دفع یونهاشون به غیر از کلیهشون یک سری غدد دارن، منم غدد راست بوده ای که نمک اضافی بدنشون رو از طریق این غدد وارد راست بوده، وارد رودهشون میکنه و دفع میکنن. پس ما اومدیم ماهی آب شور رو بررسی کردیم. حالا میخوام این سراغ ماهی آب شیرین. ماهی آب شیرین چی کار میکنن؟ ماهی آب شیرین در نقطه مقابل ماهی آب شور قرار دارن. اینا توی محیط شیرین زندگی میکنن، یعنی محیط داخل بدنشون نسبت به محیط خارج بدنشون، بله، داخلشون غلیظ‌تره. پس آب تمایل داره بیاد داخل یا بره خارج؟ خب طبیعتاً چون بیرون غلیظ‌تره آب تمایل داره بیاد داخل بدن. پس اینا نباید زیاد آب بنوشن، اینا آب زیاد دریافت نمی کنن، چرا؟ چون آب تمایل داره همجوری وارد بدنشون بشه. ولی یه چیز دیگه، خب اینا یون که نیاز دارن، که یون هاشون رو چی کار میکنن؟ اینها یونهاشون رو به صورت انتقال فعال از محیطشون جذب میکنن. چرا؟ گفتیم چون یون نیاز دارن و چون هم داخل غلیظتر هستش، به یون بیشتر از محیط بیرون هستش، برای جذب کردنش باید صرف انرژی داشته باشن، صرف انرژی داشته باشن تا اینا رو جذبشون بکنن. میشه راجع ماهیای آب شیرین حواستمون هم باشه، ماهی آب شیرین چون تو آب شیرین هستن آب وارد بدنشون میشه، گفتیم آب زیاد نمینوشن و از طرفی آبی هم که اضافی وارد بدنشون میشه به صورت ادرار رقیق باید از بدنشون دفع بشه، یعنی آب زیاد دفع بکنن همراه مواد یون و امراض کمتر. حالا این چه راجع ماهی ها، ماهی ها رو بذاریم کنار، بریم سراغ دوزیستان. دقت داشته باشید، گفتم دوزیستان از تکامل ماهی ها به وجود اومدن، پس باید یه جورای شبیه ماهی ها باشن. بله شبیه ماهی های آب شیرین هستن، کلیه های دوزیستان شبیه کلیه های ماهی های آب شیرین هست، یعنی ادرار رقیق و زیاد تولید می کند. ولی خوب اینجا شرطشون دیگه فرق کرده، اینا دیگه تو آب زندگی نمی کنن که آب بخواد وارد بدنشون بشه زیاد، پس چی کار می کنن؟ اینا کلیه هاشون ادرار رقیق که تولید میکنن برای اینکه دوچار کم آبی نشوند، ادرارشون در داخل مثانه داخل بدنشون جمع میشود و از همین طریق مثانه، از همین ادراری که تو مثانه جمع شده آب رو پس میگیرن. یعنی اینها، یعنی این جانداران مثانه شون وظیفه بازجذب آب رو بر عهده داره.
بله
من در مورد خزندگان و پرندگان کلا دو خط هستش این مطلب هم بگم موضوع رو تقمیش کنیم. خزندگان و پرندگان هم جاندارانی هستن که کلیه هاشون، اینا دیگه کلیه هاشون مثل ما چون پیچیده هستن، کلیه هاشون وظیفه دریافت و بازجذب آب رو بر عهده داره. ولی یه سری از اینها، برخیشون که توی محیط های بیابانی زندگی میکنن یا توی محیط های نزدیک دریا زندگی میکنن، از آب دریا و از غذاهای نمکدار زیاد استفاده میکنن، بجز کلیه هاشون که میتونن به دار تولید بکنن، اینها میان چیکار میکنن؟ از غدد نمکی که در نزدیکی چشمشون یا زبانشون، دقت داشته باش، یا زبانشون، نه بر زبانشون، یعنی یا نزدیک چشمشونه یا نزدیک زبانشون، جفتش نه، اینا میان چیکار میکنن؟ نمک اضافه رو به صورت قطرات غلیظی از خودشون دفع میکنن. اینا که راجع به خزندگان و پرندگان پرسندران که انسان به عنوان نمادش بودی به صورت کلی بررسی کردیم. انشالله در جلسات آینده فصل بعدی رو انشالله شروع خواهیم کرد.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما و راهبر، شبتون بمه، خدا نگهدارتون باشه. زنده باشید. دانش آموزان سال دهم همچنان همراه باشید با گزینه جوان و رادیو جوان.
یه قانونی هست به نام قانون جذب.
قانون جذب به ما میگه که در زندگی به همون چیزهایی میرسیم که بر روی اون متمرکز میشیم و به اونها انرژی میدیم.
پس چه بخوایم چه نخوایم به هر چیزی که فکر میکنیم میرسیم.
پس روی هدفت متمرکز شو.
من وقتی خسته میشم متوقف نمیشم، فقط وقتی به هدفم رسیدم متوقف میشم. عظمت در نگاه شماست، نه آنچه به آن نگاه میکنید. کنکور در برابر اراده شما هیچی نیست. گزینه جوان.
کلاس مشاوره.
اینجا دیگه همه دانش آموزان هم میتونن همراه باشن و خاصه دانش آموزان سال دهم که امشب مختص به شماست. کلاس مشاوره ما شروع شد و سلام میکنم خدمت جناب آقای کربلایی میرزا. خیلی ارادت، شبتون بمهر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای عسکری و همه شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو جوان. امیدوارم ایام به کام باشه.
زنده باشید، انشالله که ایام به کام همه مردم خوب ایران باشه. آقای کربلایی، در این دوران هم میشه پیشرفت کرد و واقعا به موفقیت دست پیدا کرد؟
چه سوال خوبی جناب آقای عسکری.
تمنا میکنم.
شاید پرسش بسیاری از بچه‌ها این باشه، به خصوص با شرایط پیش اومده دلنگران دارن، میگن که آقا ما تو این شرایط میتونیم برسیم، چی میشه بعدش؟ من قبل از اینکه بخوام به این سوال جواب بدم یه مقدمه خدمت دانش آموزان عزیز داشته باشم. اولا از همه این که تجربه نشون بده ایامی که الان توش قرار گرفتیم ایام بسیار سرنوشت است و کلیدی برای دانش آموزانه.
بله.
اگر فکر میکردیم که این اتفاق ویروس منحوس کرونا نیفتاده بود، برای دانش آموزانی که میخواهند درس بخونند ایام بعد از تعطیلات عید ایام بسیار مهم و کلیدی است.
بله.
به صورت خلاصه اگر اون دانش آموزانی که قدر این ایام رو بدانند، بله، میتوانند تغییرات شگرفی در درس خوندن و فعالیت و به قول معروف نتایج خودشون داشته باشند. اما الزام برای رسیدن به این موفقیت چند تا پیش زمینه دارد. حالا پیش زمینه هاش چیه؟ اول از همه اینه که بچه ها بیشتر از گذشته و متمرکزتر از گذشته تو این ایام باید درس بخونیم. یعنی اگر تا قبل از این ما بازی بازی درس میخوندیم، الان زمان حیاتی است. هر چقدر ما به سمت انتها نزدیکتر بشویم، به سمت خرداد نزدیکتر بشویم، یعنی داریم زمانمون به زمان برگزاری امتحانات نزدیکتر میشه. پس باید بیشتر از گذشته و متمرکزتر از گذشته درس بخونیم.
یه نکته رو من بگم، خیلی از دانش آموزان میپرسن جناب آقای کربلایی، نه که این روزها ما خیلی توی خونه هستیم و وقت بیشتری داریم، حالا دیگه همه جا هم تعطیله، شاید این کسرت وقت باعث میشه که اتفاقا یه ذره حالا شلتر هم بشیم بعضیامون، یعنی بگیم حالا که وقت داریم، وقتم زیاده، یه ذره این برنامه‌ریزی ما به هم بریزه.
دقیقاً حرف شما درسته. معمولا تجربه ثابت کرده وقتی که به عنوان مثال ما 4 روز برای یک امتحانی وقت داریم، معمولا می‌ذاریم شب اون امتحان.
بله، دقیقاً نبرد میشه.
وقتی که یک روز وقت داشته باشیم، بچه‌ها باید فکر کنن که فردا قرار است باز جوابگوی این فعالیت علمی که تو این ایام داشتند رو بکنن. یعنی باید این پیش فرض ذهنشون داشته باشن که فردا، پس فردا قراره این فعالیت علمی یک ماه و نیم اخیر رو بخوان جواب پس بدن. اول اصلا برای خودشونم.
بله.
پس راحت ترین کار اینه که شرایط فعلی خودمون و توان واقعی خودمون رو در نظر بگیریم. با شرایط فعلی زمان زیاد داریم، یه خودم کلافه شدیم میدونم. با توان واقعی خودمون، که این توان واقعی خودمون آن چیزی است که میتونیم وقت بذاریم، انرژی داریم، حوصله داریم، پدر مادر کمکمون میکنن، این دوتا در کنار هم دیگه میتواند بیشتر از گذشته باعث تمرکز درسی بشه و باعث پیشرفت بشه. من 4 تا عامل خلاصه بگم که عواملی است که کمک میکنه در کنار این تمرکز در استقلال و پیشرفت تحصیلی بچه‌ها.
بله، بسیار.
اول از همه اینه که دانش آموزان عزیز، رفقای گرامی، حتما تو این ایام ارتباطتون رو با مشاورتون قطع نکنید، با معلماتون قطع نکنید. یعنی فکر نکنید که یک ماه و نیم الان تعطیل هستید بگید خب ما کاری به اون نداریم، حالا تو صفحات مجازی از طریق مثلا پیام رسان‌های مختلف یه تکلیفی هم برای ما میذارن. خیر، سعی کنید تلفنی یا از طریق فضای مجازی با مشاورین خود یا دوستانی که نقش مشاور امین رو از لحاظ علمی برای شما دارن ارتباط داشته باشید.
فقط فرصتمون خیلی کمه.
نکته دوم، حتما برنامه ریزی فراموش نشود. و مهمترین نکته بچه ها، اگر میخواییم متمرکز درس بخونیم، خدا وکیلی باید به برنامه‌ای که نوشتیم پایبند باشیم. هیچ کس غیر از خودمون نمیتونه به برنامه خودمون پایبند باشه. و جمله آخرم، ضمانت اجرایی پیشرفت در ماه‌های پایانی خود شما هست.
درود بر شما، خیلی ممنون، سپاسگزارم آقای کربلایی، بهترین ها رو برای شما و دانش آموزان عزیزم و مردم خوب ایران آرزومندم.
شب شما بخیر.
ارادتمندم. شب خوش. اینجا همچنان گزینه جوان، رادیو جوان.
یه سال بخور نون و تره، یه عمر بخور نون و کره.
ساده یا با شکوه همایونی.
قضیه یه سالش برای کنکوریاست و اشاره به سال نفسگیر کنکور داره.
ببینید، من با خودم مشکل دارم، مشکلی با شما ندارم. من اصلا خودم نمیدونم هدفم تو زندگیم چیه، چه قصدی دارم، میخوام چی کار کنم، نقشم چیه، برنامه‌ام چیه. و من یک جور شک و دودلی از بچگی همراه من بوده، این ریشه در بچگی من داره. من به همه چیز از بچگی مشکوک بودم.
البته از این ضرب المثل خوشگل برداشتای متفاوتی میشه کرد. یه نفر به دید مادیات بهش نگاه میکنه که معنی میده و افراد علمی مثل ما هم به دید تلاش و اراده قوی برای پیشرفت.
باید از خودت مایه بگذاری یا نه؟ همچی مفتی مفتی که نمیشه.
خیلی ها میگن من نمیخوام پدر و مادرم رو ناامید کنم، من نمیخوام با آوردن نتیجه های بعد موجب رنجش اطرافیانم بشم.
من مثل شیر با صدام، نگران من نباش.
از نظر من تا وقتی علت شکستامونو بیرون از درون خودمون جستجو کنیم به هیچ جایی نمیرسیم.
فردا منتظرتونم، زود بیاییم.
دانش آموزان عزیز، شما شنونده گزینه جوان هستید از رادیو جوان. یه نکته رو بگم، شاید الان بعضی شنونده شان هی منتظر هستم یه پس سال 11 12 چی شد. ما اینطور برنامه ریزی کردیم که هر شب اختصاص بدیم به یک مقطع تحصیلی. امشب سال 10 هست، فردا سال 11، پس فردا سال 12 و کنکوری ها. حالا اگر کسی بخواد نکته‌ای رو یاد بگیره از سال 10، بسم الله میتونه شنونده باشه و از این نکته استفاده کنه. اما دانش آموزان سال 10 آماده هستین؟ می‌خوایم بریم به سراغ درس فیزیک. آره، چه درسی؟ فیزیک بود؟ فیزیک با آقای گندمی دیگه، نه؟ بله بله. آقای گندمی سلام و درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم جناب عسکری، خدمت شما، همکاران شما و بچه‌های عزیز که شنونده این برنامه.
ارادتمندم. درسته دیگه. چه مبحثی رو می‌خوایم شروع کنیم آقای گندمی؟
عرضم به حضورتون که ما درسه گذشته انبساط سطحی رو تموم کردیم. امروز می‌خوام در مورد انبساط حجمی برای بچه‌ها صحبت.
بسیار عالی. من و دانش آموزان عزیز سال 10 همراه شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوست دانش آموزان، من در جلسه گذشته انبساط طولی و سطحی رو به تو گفتم و حالا الان میخوام یه قدری در مورد انبساط حجمی صحبت. خب دقت کن که بچه، وقتی ما داریم در مورد انبساط حجمی صحبت میکنیم، ببینید ما تو انبساط طولی داشتیم در مورد یک موجود، این موجود که میگم منظورم یه جسمه، یه بودی صحبت میکردیم. حالا الان توی انبساط سطحی در مورد یک جسم دو بودی صحبت میکردیم. حالا توی انبساط حجمی باید در مورد یک جسم سه بودی صحبت کنیم، یعنی یه جسمی که طولش، عرضش و ارتفاعش اینا با هم دیگه قابل مقایسه هست، یعنی خیلی با هم تفاوت چندانی نداره. ببینید وقتی شما یک جسمی رو گرم میکنید، بهش گرما میدید، دماش افزایش پیدا میکنه، تا وقتی تغییر حالت درش اتفاق نیفته این جسم شروع میکنه منبسط شدن. البته تو اکثر موارد این اتفاق میفته. این انبساط بهش انبساط حجمی. رابطه انبساط حجمی که در واقع در کتابتون در فصل 4 در صفحه 101 اومده، رابطه دلتا وی مساوی بتا وی یک دلتا تی. یعنی چی؟ یعنی تغییر حجمی که توی جسم اتفاق میفته به واسطه تغییر دما به حجم اولیش که یک باشه ارتباط داره و تغییر دماش که دلتا تی باشه. بتا چیه؟ ببینید بتا برای اجسام جامد 3 برابر ضریب مثل طولیه، یعنی برابر 3 آلفا. و آلفا رو از قبل میشناسی. من تو انبساط طولی برای تو آلفا رو معرفی کردم و دیدی که آلفا انبساط طولیه، دو آلفا انبساط سطحیه، و حالا الان تو بهت میگم که انبساط در واقع توی حجم چه سه آلفا اتفاق میده. خب بچه دقت کنید، یه نکته خیلی مهمی که اینجا در واقع کتابتون ورده، انبساط در مایات. خب نگاه کن ببین، وقتی که من دارم در مورد طول صحبت میکنم برای تو، وقتی که دارم در مورد سطح صحبت میکنم برای تو، و وقتی که دارم در مورد حجم صحبت میکنم برای تو، وقتی میگم آلفا، دو آلفا و سه آلفا، دارم در مورد یک جسم جامد صحبت میکنم. بعد بچه ها اینجور موقع سری کلاس از من میپرسن آقا مایعات یا گازها دچار انبساط نمیشن؟ میگم چرا، مایعات و گازها هم دچار انبساط میشن. مایعات رو که خب الان میخوام بهت بگم، اینم بهت بگم که گازها رو بچه های رشته ریاضی تو درس ترمودینامیک تو فصلشون خواهم خون، که انشاءالله من در شبهای آینده در مورد فصل 5 صحبت خواهم کرد برشون. اما انبساط در مایعات رو هم در واقع بچه های تجربی میکنه، هم بچه های ریاضی. یه ذره صحبت کنم در مورد این موضوع براتون. ببینید بچه ها، تو باید ببینید خوب این دو موضوع دقت کنی که مایعات عملا تعریف کردن طول و سطح براشون کار اشتباهیه. چون اصلا مایه رو که نمیشه براش طول و سطح تعریف کرد. ببینید اگه یادت باشه، من وقتی داشتم در مورد یه جامدی صحبت میکردم و تقریبا مثلا طولشو میگفتم، به تو گفتم که دوست دانش آموز من یک جسمی که طولش نسبت به عرض و ارتفاعش بسیار در واقع زیاد باشه و من بتونم از عرض و ارتفاعش نسبت به این صرف نظر کنم. ببین این حرف رو در مورد یه جامد میشه زن، ولی در مورد مایع تو نمیتونی بگی من عرض و ارتفاع این در واقع صرف نظر کنم. چرا؟ چون مایع اولا شکل مشخص نداره که با هم یه چیزایی بکنم. لذا ما برای مایعات انبساط طولی و سطحی تعریف نمی کنیم. ما برای مایعات انبساط حجمی تعریف می کنیم. یعنی اینکه اگه دیدی کتاب تو اومده ابتدا انبساط طولی رو برای میله گفته و انبساط سطحی رو برای یک صفحه مثلا فلزی گفته و بعد اومده انبساط حجمی رو برای مکعب فلزی مثلا گفته، بعد از اون وقت انبساط مایعات گفته، دلیلش اینه که انبساط طولی و سطحی عملا برای مایعات تعریف نمیشه و ما مستقیم برای مایعات انبساط حجمی تعریف میکنیم. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که رابطه انبساط حجمی مایعات به چه صورتی؟ هیچ فرقی تو باید دقت کنی که بین رابطه انبساط حجمی در جامدات و مایعات وجود نداره. یعنی همون دلتاوی مساوی بتاوی یک دلتاوی رابطه. فقط یه تفاوتی که اینجا وجود داره اینه که چون تو برای جامدات میتونستی در واقع انبساط خطی تعریف کنی، میگفتی بتا، اینجا الان در واقع میتونی برای جامدات بگی بتا سه آلفاه. من این نکته رو بگم جواب گیری
بل اگه خیلی کوتاه بشه ممنون میشه.
ولی برای در واقع مایعات ما عملا آلفاه تعریف نمی کنیم، یعنی مستقیما بتا در واقع برای مایعات تعریف میشه. ان شاء الله من در مورد چگاری شبهای آینده برای شما بچه‌ها صحبت خواهم کرد.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما گندمی. شبتون بمهر.
جوان موفق،
مشاوره تحصیلی،
انتخاب رشته،
آخرین مصوبات آموزش عالی،
نکته، فیزیک، تست، ریاضی، شیمی، تدریس و تقویت پایه کنکور،
برنامه ریزی تحصیلی در
گزینه
جوان.
جوان
در خانه یا اتومبیل با ما باشی.
رادیو جوان.
گزینه جوان هر شب از ساعت 22 تا 23 از رادیو جوان.
دانش آموزان سال دهم آخرین کلاس امشب ما هم درس ریاضی هست و سلام میکنم به جناب آقای فقیه.
سلام، وقت بخیر جناب فقیه.
ارادتمندم، شبتون بخیر. خوش اومدید. هستیم
انشاءالله ریاضی دهم فصل چهارم به سطح انتهاییش تعیین علامت بود. یه دو سه تا نکته به بچه‌ها بگیم انشاءالله این فصل به اتمام خواهد رسید. اما خاطر بچه‌ها اگر باشه، ما در مورد تعیین علامت صحبت کردیم. گفتیم تعیین علامت درجه دوم به چه صورتی هست، در جلسه‌ام که جلسه قبلی خاطرشون باشه توضیح دادیم. تو تعیین علامت درجه دوم حالت سه حالت ما داشتیم. حالت سوممون
من فقط یه توضیحی نسبت به این دادم، گفتم که اگر دلتا منفی بشه کل اون عبارت میتونیم بگیم میزان مثبت یا منفی بودنش بستگی به علامت A داره. یکی بیشتر از این توضیح ندادم، من گفتم موافق علامت A خواهد بود. در تکمیل این نکته من میتونم برگردم به شما بگم که بچه ها اگر یک عبارت درجه دوی عبارت درجه دو بود Y مساوی AX2 علاوه BX علاوه C داشته باشین که دلتاش منفی بشه، ما دو حالت داریم، یا A مثبته پس عبارت ما هم مثبت خواهد بود، یا A منفیه پس عبارت ما هم منفی خواهد بود. پس من یه بار دیگه تکمیل میکنم این موضوع رو. اگر یه عبارت درجه دومی داشتیم که دلتاش منفی بود، نگاه به به علامت A میکنیم، A همون ضریب X2 هستش. اگر علامت A مثبت بود میتونیم بگیم کل اون عبارت مثبت هستش، و اگر منفی بود میتونیم بگیم کل اون عبارت منفی هستش. یه نکته هم از قدر مطلق من بگم خدمتتون، اگر فرض بکنیم که A یه عدد حقیقی باشه و U هم یه عبارت جبری باشه، اون وقت داشته باشیم قدر مطلق U کوچکتر مساوی A، قدر مطلق U کوچکتر مساوی A. میتونیم برگردیم بگیم U یه عبارتیه بین منفی A تا A، یعنی U یه عبارتی خواهد بود از قرینه A تا خود A، درسته؟ پس یه بار دیگه من میگم اگه داشته باشیم قدر مطلق U کوچکتر مساوی A، میتونیم بگیم U بین منفی A تا A قرار داره، و اگه داشته باشیم قدر مطلق U بزرگتر مساوی A، اون وقت میتونیم برگردیم بگیم U یا قطعا بزرگتر مساوی A هستش، یا U کوچکتر مساوی منفی A خواهد بود. با توجه به این نکته میتونیم یه مثال کوچیکم حل بکنیم. فرض بکنید قدر مطلق 2x منهای 1 بزرگتر از 5 باشه. اینو تو دو حالت طبق همین نکته که الان گفتم میتونیم ادامه بدیم، یکی 2x منهای 1 بزرگتر از 5، یکی 2x منهای 1 کوچکتر از منفی 5. این دو تا عبارت اگه حل بکنیم میرسیم به این که x بزرگتر از 3 و x کوچکتر از منفی 2، پس ما دو دسته جواب خواهیم داشتش. یه بار دیگه من قدر مطلق U رو نکتهش رو یادآوری میکنم و انشالله کلاس رو پایان میرسونم. اگر داشته باشیم قدر مطلق U بزرگتر مساوی A، میتونیم بگیم U یا بزرگتر مساوی A خواهد بود، یا U از منفی A کوچکتر مساوی خواهد بود. اگر داشته باشیم قدر مطلق U کوچکتر از A، اون وقت میتونیم بگیم U بین منفی A تا A قرار داره. بنده صحبت دیگه ای ندارم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما. خیلی ارادت، بهترین ها رو برای تو آرزو می‌کنم. شبتون بخیر، پاینده باشید. یادمون باشه که موفقیت مجموع تلاش‌های کوچیک و تکرار روز به روز اونهاست. حتی اگر هیچ نشانه‌ای از موفقیت فعلا نبینیم، اما باید تلاش کرد. پس موفقیت در دست خود شماست. هر شب با افتخار به لطف خدا به شرط حیات از ساعت 22 تا 23 به صورت زنده و مستقیم همراه شما هستیم با گزینه جوان، رادیو جوان که مدرسه در خونه خود شماست. کلاس درس و مدرسه داریم و مدرسه هم هیچ وقت تعطیل نمیشه. ساعت 1 بامداد تا 2 بامداد تکرار شب‌های گذشته رو میتونید بشنوید و دیگه هر شب رو میپردازیم به یک مقطع تحصیلی. امشب سال 10 بود، فردا سال 11 و شب‌های دیگه سال 12 و کنکوری‌ها، و میتونید از این نکته‌های آموزشی و مشاورین خوب ما نهایت بهره و استفاده رو ببرید. بهترین ها رو از صمیم قلبم برای همه شما آرزومندم. شاد و پیروز و سربلند باشید. ایام به کامتون، روزگار بر وفق مرادتون و خدا یار و نگهدارتون.
با اعلام ساعت 23:11 شب از تهران، پخش شبکه رادیویی جوان، شب بخیر عرض می‌کنم خدمت